بریم سراغ آقای توکلی که فرماندار ری هستن. سلام میکنم بهشون. میخوایم درباره بیت کوین صحبت کنیم.
همون که من هیچی در موردش متوجه نمیشم.
منم راستشو بخوای نمیدونم. مهمان بعدیمون یه ذره صحبت میکنه، ماینر و اینجور داستانا رو دربارش صحبت میکنیم. علل حساب ولی مثل اینکه چند تا مزرعه در ری کشف شده توی همین هین و بینی که زیاد صحبت میشه. مزرعه
استخراج بیت کوین.
بله. ببینیم که داستان چی بوده. آقای توکل سلام.
عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز رادیو تهران و جناب عالی آقای هاشمی.
ارادت
خدمت شما هستم.
آقای توکلی، ماجرا چی بوده؟ این مزارع از کجا کشف شدن؟ اصلا کی کشف شدن؟ داستان چی بوده؟
خب ابتدا جا داره که در ایام فاطمی هستیم، شهادت حضرت فاطمه سلام الله علیها تسلیت بگم خدمت همه عزیزان. در خصوص خب بحث رمز ارزها که کشف شده در مجموعه شهرستان ری، همونطور که اطلاع دارید بحث رصد و اینکه ما بتونیم نظارت بیشتری داشته باشیم در محلهایی که در حوزه سرزمینی شهرستان ری اقدام به استخراج رمز ارز میکنن، هم ادارات مربوطه هم دستگاهایی که متولی هم هستن چند وقتی هست که این نظارت ها رو تشدید کردن. در چند روز اخیر خب ما در نقاطی که تعرفه برق در اونها ارزان قیمت تره اینها رو تشدید کردیم. بحث هم شغلهایی هست مثل دامداری ها، اماکنی که به هر حال کار صنعتی و تولیدی داره و تعرفهشون بر این اساسه. خب آخرین موردی که ما داشتیم 150 تا ماینر در یک مرغداری کشف شد که دستگاهایی که متولی هم هستن بحثای قانونیشو دارن انجام میدن، ولی یک اتفاقی که افتاده، عمده این افرادی که سودجو هستن و دارن فعالیت میکنن تو بحث استخراج رمز ارز رو آوردن به نقاطی که در پیرامون در حال تهران هستش و واحدهای تولیدی صنعتی کارگاهی و محلهایی که کار تعرفه کشاورزی دارن در حال این استخراج رمز انجام میدن. ما هم در شهرستان هم دو تا مجموعه برقی که داریم، دو منطقه برقی که داریم، هم برق مرکز شهرستان هم برق کهریزه که ما تلاش دارن میکنن این موضوع رو دنبال کنن و نقاطی که دارن این کار رو انجام میدن که خب هم بحث مشکلاتی رو به وجود آورده در حال حاضر. همین امر رو ما مستمر کردیم و تشدیدم کردیم در سطح شهرستان که بتونیم با افرادی که این اقدام رو میکنن برخورد قانونی صورت بگیره.
درست. بسیار خب آقای توکلی، خیلی ممنونم ازتون. میدونم که دارید تلاش میکنید برای اینکه حداقل حق مردم ضایع نشه توسط بعضی از افراد.
خدمت شما برای خواهشی که دارم، به هر حال مردم عزیزم میتونن نقاطی که هستن به این شکل هم اطلاع رسانی کنن به ادارات برق مربوطه که پیگیری بشه. قطعا اگر همراهی مردم
هست هم راحتی میتونن مردم متوجه بشن که کجا هست.
خب به هر حال شاید یک فردی مراجعه کنه به یک واحدی، ببینه این واحد تولیدی مثلا سردرش خورده یا اون بحث جوازی که داره تولید واحد مثلا یه کالایی بوده ولی الان در حال حاضر هیچ به چمان اون کالا رو تولید نمی کنن، اومدن رو آوردن به این به اصطلاح استخراج رمز ارزها. البته من خدمتتون عرض کنم عمده این هم رو میارن به نقاطی که مثلا دامداری که جمع شده یا مرغداری که فعالیت نداره در حال حاضر، عمده رو میارن به این نقاط و از اون مجموعه هایی که هستش استفاده میبرن به خاطر اینکه اون تعرفه برقی که به نحوی اونجا داره خب ارزان قیمته. در قطعا افرادی که مراجعه میکنن که یک واحد تولیدی کار نکنه و ما هم در ادارات برق گفتیم اگر کسی در حال بررسی کردن میزان برقشون برق مصرفیشون بالا رفته و افزایش داشته، اینها هم دارن رصد میکنن. در حال یک تیمی هستن که به ویژه در حومه شهرستان دارن این کارا دنبال میکنن.
بسیار خوب آقای توکل، خیلی از شما ممنونم. فرمانده
خواهش میکنم. من هم ممنونم از شما و همکارانتون.
باشه. آقای متولی زاده مدیر عامل توانیر هستن که همراهمونن الان. سلام میکنم بهتون آقای متولی زاده.
سلام عرض میکنم. البته من آقای متولی زاده نیستم، خدادادی هستم، مجری تعمیر برق مرکز استخراج رمز ارز شرکت توانیر.
ارادتمندم، عذرخواهی میکنم، من سمتتون اشتباه گفتم، معذرت میخوام ازتون.
خواهش
میکنم. خدمتتون که آقا اساسا این بیت کوین و رمز ارز الان انقدر ساده شده که یعنی توی جاهایی که آقای توکلی به عنوان فرماندار ری که میگم 500 تا در حقیقت ماینرم کشف کردم به صورت غیر مجاز، انقدر راحت میتونم بهش دسترسی پیدا بکنم؟
ببینید من اجازه بدید قبلش یه توضیح بدم در مورد اصل این که اصلا چون واقعیتش یه سری روز پیگیری میکردم، این چند روز پیگیری میکردم، ابهاماتی بود در ارتباط با بحث ماینینگ در کشور. بعد سوال جناب عالی هم حتما جواب میدم. من فضای مجازی رو پیگیری میکردم، این سری ابهاماتی بود که بعضی از هموطنان ها اصولا نمیدونستن که آیا ماینینگ مجاز هست در ایران یا نه. این دو تا پدیده رو اصلا تفکیک بکنیم. اول بله، ماینینگ در ایران به صورت مجاز از سال 1398 با تصویب هیئت محترم وزیران به صورت یک فعالیت مجاز شناخته شد، منتها به دو شرط. شرط اولش اینه که هموطنان عزیزمون که میخوان پدیده ماینینگ، در واقع میخوان به ماینینگ اشتغال داشته باشن، تشریف ببرن وزارت صمت، همون وزارت صنعت معدن و تجارت، و جواز تاسیس بگیرن. با اون جواز تاسیسی که دارن اگه مراجعه کنن به شرکت‌های توزیع ما در اصلا نقاط کشور، این ها میتونن در واقع انشعاب برق ماینینگ رو بگیرن. این شرط اولش بود که در واقع جواز تاسیس داشته باشن. شرط دوم اینه که مهمترین شرط هست در واقع اینه که اصولا ما برای ماینینگ برق یارانه ای، ماینینگ همون استخراج رمز ارز که بیت کوین در واقع به نام بیت کوین اکثرا که یکی از انواع رمز ارز هست هموطنان ما میشناسن، شرط دوم اینه که ما به ماینینگ برق یارانه ای نخواهیم داد به هیچ وجه. برق اینها با میانگین نرخ برق صادراتی ما شناخته میشه. حالا سوال شما در واقع اینجا جواب داده میشه که بعضی از هموطنان ما متاسفانه استفاده میکنن از سایر تعرفه ها که تعرفه های یارانه ای هست و واقعا فاصله داره بالای من تموم شده وقت. مثل همیشه که فرماندار محترم ری اگر اشتباه نکنم فرمودن تعرفه های کشاورزی ما، تعرفه های صنعتی ما و حتی تعرفه های خانگی ما. اینها وقتی که از این تعرفه ها استفاده میکنن در واقع دارن از یارانه استفاده میکنن که این یارانه تعلق نمیگیره به اون فعالیت و سودی که از این فعالیت کسب میشه در واقع از محل اون یارانه است. یک فعالیت مولد اقتصادی نیست، در واقع از جیب آهاد ملت خرج میشه که یه عده خاصی.
آقای خدادادی عزیز دارن. اگر که این داستان اینجوریه و اینقدر صرفش کمه، چرا بعضی از کشورها میان توی کشور ما و استخراج میکنن با این شرایط؟
خب سوال بسیار خوبیه. ببینید من عرض نکردم که صرفش با تعرفه صادراتی کمه. افرادی که از کشورهای خارجی هم میان به عنوان مثال احتمالاً منظور شما فارمی هست که در رفسنجان هست که صحبت شده که یک مشارکت ایرانی چینی هست که داره این کار انجام میده. اون فارم تعرفش تعرفه صادراتی هست، یک فارم کاملا مجاز هست با تعرفه صادراتی داره کار میکنه. همین الان هم افتر که این ایام بحران همکاری کردن با ما و بعد موظف هم هستن که در ایام بحران، چه بحران تابستان چه بحران زمستان، اینها برقشون رو قطع بکنن، همکاری بکنن با برنامه های مدیریت مصرف ما. اما تمامی فارم های ما که به صورت قانونی فعالیت میکنن که اولاش 24 فارم هستن، فارم هم حالا من نمیدونم هموطنان ما چقدر با این مفهوم آشنان، به باید بگی مزرعه، یعنی تعداد زیادی دستگاه استخراج رمزرز وقتی کنار هم قرار میدید بهش بگیم فارم یا مزرعه استخراج رمزرز. اینها هیچ کدومشون از تعرفه یارانه استفاده نمی کنن. یعنی اگر شما جایی پیدا کردید که احساس کردید که اینها دارن از تعرفه یارانه استفاده میکنن، هیچ فرقی نمی کنه چه ایرانی باشن چه خارجی، حتما ما اونها رو به عنوان مزرعه استخراج رمزارز غیر مجاز میشناسیم، تعطیلشون میکنیم، در وهله دوم ما با تفاوت هزینه یارانه ای و صادراتی رو ازشون میگیریم، در وهله سوم دستگاه هاشون رو و خودشون رو معرفی میکنیم به مرجع قضایی.
من الان یه سوالی دارم آقای خدایی. اولا که هم هنوز متوجه میزان صرفه خارجی ها برای استفاده از برق کشورمون نشدم برای این کار، اینو خواهش میکنم که یه مقداری شفافتر بفرمایید. و نکته دوم، الان ما به صورت مشخص میدونیم که چند تا مزرعه توی کشور هست که داره قانونی عمل میکنه، یه سری هم مزرعه داریم غیر قانونی که اونا رو شما نمیتونید بشناسید دیگه، و الان دارید میگید که اگر کسی متوجه شد چجوری کسی میتونه متوجه بشه وقتی که طرف مثلا تو دامداری در اطراف ری داره استخراج میکنه، کی میخواد چجوری متوجه بشه؟ شما از میزان مصرف برق میتونید راحت‌تر متوجه بشید که
خب بعد قسمت اولو من متوجه نشدم که کجاش ابهام داشت، اون تیکه که میفرمایید صرف اقتصادی چی هست؟
ببینید شما دارید میگید که اینا میتونن با ارزهای، یعنی در حقیقت بدون مشکل مالی این کار انجام بدن اگر که به صورت غیر مجاز هست. دارید میگید اگر به صورت مجاز باشه. نکته ای که داره اینه که الان چجوری پس ما از خارج میتونیم چند نفر رو بیاریم اینجا از این امکان استفاده کنن بدون اینکه بخواد براشون صرفه اقتصادی داشته باشه.
خب من چیزی بگم؟
بفهم.
حرف اینه که پس چطوری برای چینیه میصرفه که از چین بیاد اینجا ماین کنه اگر همون ارزی همون طرف برقی و این فرضی که تو چین میده صادراتی
اگه هست. در واقع چه صرفه اقتصادی داره؟ ببینید یه نکته داره اینجا اشتباه میشه. قضیه این نیست که برای اون خارجیه صرفه دارد، برای ایرانی ما صرفه ندارد. برای ایرانی های ما هم صرفه دارد، گمان کردن ایرانی های ما هم اولا که اون فارم رفسنجان چینی نیست، مشارکت ایرانی و چینی هست. ثانیا ما بقیه فارم های ما هم که دارن فعالیت میکنن ایرانی هستن. صحبت در اینه با تعرفه صادراتی، یعنی با اون تعرفه‌ای که ما به صورت قانونی برای هموطنانمون در نظر گرفتیم، اگر واردش بشن و اون سازوکار رو ببینن صرفه دارد. اما وقتی که برق ارزونتر در اختیار یه سری از هموطنان هست، ما به عنوان مثال تعرفه کشاورزی به تعرفه بسیار ارزونی هست یا تعرفه صنعتی، یه تعداد افراد به خاطر اون ذات سودجویی که دارن وارد اون تعرفه قانونی نمیشن، چیکار میکنن؟ میان از اون تعرفه ارزونتر استفاده میکنن. اینجا هست که خب مسلمان شما وقتی که برق رو با قیمت ارزونتر در اختیار دارید که غیر مجاز هم از استفاده ازش برای ماینینگ، میبینید با وجودی که اون تعرفه بالاتر صرفه اقتصادی داره، اما بعضی از هموطنان ما متاسفانه وارد اون تعرفه قانونی نمیشن و حرکت میکنن به سمت تعرفه غیر قانونی. یعنی صحبت در این نیست که تعرفه صادراتی.
نه میدونید من چی رو متوجه نمیشم آقای خدادادی؟ من متوجه نمیشم که چرا مثلا طرف براش اینی که توی چین توی کشور خودش کار انجام بده براش نمیصرفه، میاد اینجا براش میصرفه. من اینو نمیفهم. اگه داریم با عرض در حقیقت صادراتی در نظر میگیریم تعرفش رو،
خب طبیعی هست به خاطر اینکه شما ببینید ما به اینها به عنوان میانگین قیمت برق صادراتی برق رو باشون حساب میکنیم.
یعنی چی؟
میانگین برق صادراتی یعنی در واقع قیمتشون در طول سال باید به صورت میانگین برسه به تعرفه برق صادراتی که میشه اولش 8. ما برای مدیریت بارمون چیکار کردیم؟ اومدیم گفتیم در 4 ماه گرم ما یا در اوقات بحرانیمون، مثل همین ایام که ما به شدت با یا کمبود برق یا کمبود سوخت مواجه هستیم، به جای 8 سنت شما میدیم 16 سنت در مابقی ایام. اینم برای همه هموطنان ما هست. سرمایه گذار خارجی هم جزی از این قضیه خواهد بود. در ایام در واقع غیر گرممون که ما نه محدودیت سوخت داریم و نه محدودیت شبکه برق داریم، به جای اون 16 سنت می‌کنیم 4 سنت، یعنی 8 ماه می‌شود 4 سنت، 4 ماه می‌شود 16 سنت.
آقای خدادادی عزیز جلد. وقتی که یه ایرانی میخواد بره کافه سعدآباد بازدید کنه مثلا ورودیش 2000 تومنه، یه خارجی میخواد از کاخ سعدآباد بازدید کنه از همونجا ورودیش به ریال ما مثلا میشه چه میدونم 30000 تومان. به خاطر اینه که ما داریم یه کاری رو انجام میدیم که یک تفاوتی بین ایرانی و خارجی باشه وقتی که داره ارز وارد کشورمون میشه. چون چرا دارید این دو تا رو شبیه هم دیگه میبینیم؟
نه ببینید در بحث سرمایه‌گذاری که من رقابت رو صورت رقابت منصفانه و معقول،
وقتی که مردم برق ندارن چه کاریه که ما بخوایم بحث رقابت رو بیاریم این وسط؟ من دارم میگم که
بله بفرمایید. نکته در همینجاست که در قسمت هایی که مردم برق ندارن، به من عرض کردم دیگه، اینها حتما باید فرمان های دیسپاچینگ ملی ما رو رعایت بکنن. در زمان هایی که مردم برق ندارن ما هولوش 300 ساعت بحرانی داریم.
خوب.
اینها مثل مواقعی صنایع امکان استفاده از برق رو نخواهند داشت، یعنی برق این مراکز.
چون که تا زمانی که ما درباره همین رفسنجان تا زمانی که مردم صداشون تو فضای مجازی در نیامده بودش که داشت کارش انجام میداد، پس اولا اینم که نبوده که.
نه اصلا اینجوری نیست.
آقا خود قوانین اعلام کردش به دلیل درخواست مردم ماجرای رفسنجان فعلا تعطیل شده.
ببینید این در قرارداد اینها به صورت واضح ذکر میشود که در زمانها اینا برنامه دارن. به عنوان مثال بهش برنامه میدیم آقا شما به عنوان صنعت داری فعالیت میکنی، این صنعتی که داره فعالیت میکنه تو فلان تایم ها به طبق برنامه که بهشون میدیم باید از مدار خارج بشن، یا باید ظرفیتشون رو به عنوان مثال بیارن روی 1/3 1/4 مطابق همون برنامه دیسپاچینگ ملی ما با اینها اقدام میکنه، با اینها تعامل میکنه و برقشون رو قطع میکنه. با عنوان مثال حالا ممکنه که در همون رفسنجان برنامه‌ای که بهش داده بودن این بوده که شما مثلا در طی این دو هفته‌ای که دارید فعالیت می‌کنید تو این 14 روز باید مثلا
یعنی شرایط ویژه تو قراردادتون مثلا با شریک چینی ندارید که اگر در یک زمانی ما به دلایل مختلف
فرقمون
دوش خب پس چرا اینو اقدام نکردیم؟
اقدام کردیم دیگه. شما ببینید الان همه‌شون توی ایام پیک از مدار با برنامه. اینجوری نیست، ببینید اینجوری نیست که من بگم که 100 درصد تمام این ایام این واحد باید از مدار من خارج بشه. برنامه‌ریزی انجام میشه که در واقع چه اون تایم هایی که برنامه‌ریزی شده اینها از مدار خارج بشه.
یه سوالی دارم، ما الان این اقدامات خارج از کشوری که داریم انجام میدیم به خاطر ورود ارز به کشورمون، یعنی کمک به اقتصاد کشورمونه؟
کمک بیشتر کمک به صنعت برق
هست. بسیار خوب. الان یه سوالی از خدمتتون دارم. تعرفه صادرات برقمون میدونید چقدره؟
چند؟
تعرفه صادرات برقمون میدونید چقدره؟
حدود 8 سنت.
خب این استفاده از این داستانم که همون 8 سنتیه که شما دارید میگید، درسته؟ خب چه فرق میکنه ما برقو صادر کنیم راحت‌تر، حداقل مشکل اینجوری هم نداریم که حالا برنامه بدیم و اینا، راحت‌تر برقو صادر میکنیم، همون پولم هم به کشورمون میاد دیگه.
خب ببینید بعد دو تا بحثه. شما وقتی که میخواید برقو صادر بکنید باید یک سری هزینه های اتصال شبکه رو در واقع خرج بکنید برای اتصال شبکه دو تا کشور. نکته در اینه که صادرات ما، صادرات در واقع برق ما کشورهای مختلف هم یک حجم محدودی داره. ما در یه نکته رو در نظر بگیرید، ببینید ما در خصوص شبکه برق فقط در ایام خاصی به شدت محدودیت داریم. یکی در پیک تابستان ما هست که محدودیت شبکه برق داریم و یکی در پیک زمستان ما هست که ما محدودیت شبکه برق نداریم، محدودیت سوخت داریم. در مابقی ایام ما ظرفیت هایی داریم که این ظرفیت بیکار هست، یعنی ظرفیتی هست که از قبل ایجاد شده، هم شبکه برق آزاد هست هم در واقع ما مشکل سوخت داریم، میتونیم سوخت رو تامین بکنیم. در اینجور موارد ما حتی همچنان با اون صادراتی که داریم به کشورهای همسایه‌مون انجام میدیم همچنان ظرفیت خالی داریم. فرصت رمزارزها فرصت مناسبیه که از این حالا فرقی نمی‌کنه چه به در واقع هم‌مثلان ما در داخل بخوایم این سرویس بدیم، چه به متقاضیان خارجی که میخوان سرمایه‌گذاری بکنن در داخل کشور در این حوزه. فرصت مناسبی هست که ما از این سرمایه‌گذاری‌هایی که قبلا در صنعت برقمون یا در صنعت گازمون انجام دادیم استفاده بکنیم و به نوعی صادرات مجازی ایجاد بکنیم. حالا بحث چی میشه؟ بس در اون نقطه‌های پیش میاد که شما الان حساسیت دارید، حساسیت به جایی هم هست، ما هم حساسیت داریم در موردش. در نقاط بحرانی هست. در نقاط بحرانی ما در بعضی از نقاط بحرانی به کل قیمت رو به کل مصرف برق رو ممنوع کردیم برای این بخش از مصرف کنندگان، یا اینکه قیمتش رو به شدت بالا بردیم.
بسیار خوب، باشه، ممنونم از شما جناب آقای خدادی مجری تامین برق مرکز
استفاده. نکته‌ای که فرمودید، سوالی شما فرمودید در ارتباط با اینکه خب تشخیص اینها به چه صورت هست؟ تشخیص شما
بله من
متوجه فرمایشی میشم. تشخیص اینها به سادگی امکان پذیر نیست. اما ما در واقع وزارت نیرو ببینید ما تا حالا از بالای 1600 مرکز با ظرفیت هولوش 560 مگاوات رو شناسایی کردیم. کاری که همکارای من انجام میدن اینه که از شیوه های داده کاوی و دیتا ماینینگ استفاده بکنن که میشه اینها رو کشف کرد. دفعتا ما نمیتونیم اینها رو کشف بکنیم، ولی مسلما با گذشت زمان ما اینها رو میتونیم کشف بکنیم. حالا بعضا ممکنه پیش بیاد که هموطنان ما در یه جایی دارن کار میکنن یا یه جایی رو میرن و متوجه میشن یا ظن این رو دارن که در اینجا داره از رمز ارز به صورت غیر مجاز استفاده میشه. تو این قسمت ها ما این تدارک رو دیدیم که اگر هموطنان متوجه شدن یا زن این رو داشتن که یه همچین اتفاقی داره میفته تشریف ببرن به شرکت های توزیع ما اطلاع بدن. انشالله در آینده یه سامانه، در یک ماه آینده یه سامانه متمرکز اینترنتی هم راه اندازی میکنیم که تو اون سامانه میتونن در واقع اطلاعات خودشون رو اون اطلاعات مرکز غیر مجازی کشف کردن رو اینها ذخیره بکنن و همکار ما پیگیری بکنن و پاداشی هم متناسب با اون به هموطنانی که به عنوان عامل شناسایی مرکز غیر مجاز رمز ارز شناخته میشن ما پاداشی بهشون استفاده
میکنیم. ممنونم آقای خود
متشکرم. ممنون از شما. روز خوبی داشته باشید. خدا به شما.